بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث مکاسب محرمه توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اقول ولا مانع من التزام جواز بیع کل ما له نفع ما ولو فرض الشک فی صدق المال علی مثل هذه الاشیاء المستلزم للشک فی صدق البیع امکن الحکم بصحة المعاوضة علیها لعمومات التجارت و صلح و العقود و الهبت المعوضت و غیرها و عدم المانع لأنه لیس الا اکل المال بالباطل و المفروض عدم تحققه هنا فالعمدت فی المسألت الاجماع على عدم الاعتناء بالمنافع النادره و هو الظاهر من التأمل في الأخبار أيضا مثل ما دل على تحريم بيع ما يحرم منفعته الغالبة مع اشتماله على منفعة نادرة محللة مثل قوله عليه السلام لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها بناءً على أن للشحوم منفعة نادرة محللة على اليهود لأن ظاهر تحريمها عليهم تحريم أكلها أو سائر منافعها المتعارفة فلولا أن النادر في نظر الشارع كالمعدوم لم يكن وجه للمنع عن البيع. بحث در این بود که آیا سباع و حشرات و مسوخ، این سه عنوان که معامله روی اینها باطل است، آیا وجه بطلان این است که اکل مال به باطل است چون اینها مالیت ندارند؟ شیخ فرمودن قطعا اکل مال به باطل نیست، برای اینکه خیلی از اینها دارای منافع محلله هستند ولو منفعت نادر باشه، و چیزی که دارای منفعت بود در مقابل منفعتش اگر کسی پول گرفت، این اکل مال به باطل نیست. وقتی اکل مال به باطل هست که هیچ منفعتی نداشته باشد، شی در مقابل لا شی قرار بگیره و منفعت در مقابل لا منفعت قرار بگیره و معامله صفحی بشه. و همچنین از روایات ما استفاده نکردیم که این عنوان سباع و عنوان مسوخ و عنوان حشرات مثل عنوان میته هست که بگیم یکی از عناوین محرمه این عناوین هستند. بنابراین نه اکل مال به باطل توانست دلیل باشد، نه اینکه اینها به عنوان عناوین محرمه در شهر باشون برخورد شده باشه. بنابر این شیخ امروز نتیجه میگیرن، میگن هر کدام از این حیوانات اگر دارای منفعت بود ولو منفعت نادر هم باشد، معامله او و بیع او صحیحه. بیع وقتی عقلایی است که اون چیزی که مبیع واقع می شود دارای منفعت باشه. پس هر کدام از اینها اگر دارای منفعت شدن، عرض شود که ولو منفعت نادر هم باشد، بیع در مقابل منفعت نادره بیع صحیحی است. منتها اگر اینقدر منفعتش نادر بود که ما شک کردیم آیا او مال هست یا مال نیست، وقتی شک که در مالیت کردیم قهرن شک که در اطلاق بیع می کنیم، چون بیع را انشالله خواهید خوان در اول کتاب بیع از مصباح المنیر فیومی نقل می کنن که بیع عبارت است از مبادله مال به مال، باید سمن و مسمن هر دو مال باشند. حالا اگر اینقدر منفعت نادره بود که ما شک در صدق مال کردیم و شک در صدق بی بر معامله بر او کردیم، و در جای خودش هم خوندیم در اصول که در شبهات مصداقیه نمی شود به عموم تمسک کرد، اگر گفت اکرم العلماء و یک آقایی اینجا هست که شما نمی دانید آیا عالم هست یا جاهل، اگر شک که در عالم بودنش داشتید نمی توانید به عموم العلماء تمسک بکنید. عموم العلماء میگد اول شما عالم را تحویل به من بده تا بعد بگم اکرامش واجبه. در شبهات مصداقیه تمسک به عموم جایز نیست. حالا اگر ما شک که در مالیت کردیم و شک که در تحقق بی کردیم نمی توانیم به عموم احل الله البی تمسک کنیم، یا به عموم مال که دارای منفعت باشد تمسک کنیم. تمسک به عام همیشه جایی است که ما شک در خروج فردی داشته باشیم، اما در این که فرد جزء افراد عام هست شکی نداریم. گفته از اکرم العلماء الا الفساق من العلماء، به علما اکرام بکن، فساق علما را اکرام نکن. حالا یک آقایی است که گناه صغیره مرتکب شده، ما نمیدانیم آیا مرتکب صغیره فاسق هست یا فاسق نیست، یعنی آیا از تحت العلماء خارج شده است یا نه. میگیم عالم بودنش که حرفی نیست، قطعا جزء علماست و شما شک در خروجش داری، خارج نشده است، و همون اکرم العلماء میگد این آقای مرتکب صغیره را هم شما اکرامش بکن. اما هر کجا شبهه مصداقیه باشد تمسک به عموم جایز نیست. خب حالا میگیم بی نمیشود انجام داد، ولی از راه دیگری وارد میشیم، از راه تجارتن انتراز وارد میشیم. تجارت هم ولو نتیجش با بی یکی باشه، اما تو معنای تجارت مبادله مال به مال نخوابیده. تجارت یعنی اکتساب. بنابراین میتوانیم در اون جاهایی که منفعت نادره هست و شک که در صدق بی داریم به عنوان تجارت معاوضه انجام بدیم، یا به عنوان صلح، یا به عنوان هبه معوضه، یا به عناوین دیگر به طرف پول بدیم که طرف از این مال رفعیت بکنه. علی ای حالن می شود در مقابلش اکل مال کرد، و این اکل مال به باطل نیست. این خلاصه حرف شیخ تا اینجا. پس بنابراین این عناوین نه از عناوین محرمه هست و نه اکل مال به باطل، بله از راه تعبد وارد بشیم یه چیزی. اگر اجماع داشته باشیم بر این که هر چیزی که منافع معتنا بهش حرام شد، منافع نادرش هم که ان لم یکن هست، اگر همچه اجماعی داشته باشیم که داریم، قهرن باید بگیم معاملات اون حیواناتی که دارای منفعت نادره هستن اونها هم باطله. چرا؟ چون قام الاجماع بر این که هر چیزی که منافع مقصوده معتدون بهاش حرام شد در کنار حرمت منافع معتدون بها منافع نادرش هم کلم یکنه، اونها هم باید مورد اعتنا واقع نشه. اگر همچه اجماعی داشتیم قهرن ولو دارای منفعت نادره هم باشد، اون وقت میگیم معامله اش باطله. کما این که تو بعض روایات هم به همین معنا اشاره شده. در بعض روایات داریم که بعض از چیزها رو امام حرام کرده چون منافع معتنابهش حرامه. چون منافع معتنابه حرام است مطلقا فرموده حرامه، یعنی اون منافع نادره را اصلا که انلم یکون حساب کرده و بهش اعتنا نکرده. مثل این روایتی که وارد شده، امام می‌فرماید لعن الله الیهود، خدا یهود را لعنت کنه. یا حالا این یا جمله جمله خبریه است، یعنی یهود از اول مورد لعن خدا بودن، یا واقعا حضرت الان داره نفرین میکنه و دعا بر علیه اونها میکنه، خدا اونها رو مشمول لعنت خودش قرار بده. خدا شحم و پیه را بر اونها حرام کرد و اینها مخالفت کردند با تحریم خدا و شحم را فروختن و پولش هم در زندگی خودشون مصرف کردن. خب این که امام فرموده از خدا شحم را بر اینها حرام کرد، اون چه بر اینها حرام شده بود خوردن شحم بود و خرید و فروش شحم بود که اینها جزو منافع معتدون به هاست. اما همین که این منافع معتدون بهاش حرام شد، منافع نادره محللش هم براشون حرام شده است دیگه، چون اونها هم کن لم یکن شیئن مذکورا و الا می شود با شحم حیوان اجرب را بدنش را تدهین کرد یا کشتی را تدهین کرد یا صابون با او ساخت که در طهارت در شرط نیست. اما در این حال امام علیه السلام فرموده است خداوند به طور مطلق بر اینها حرام کرده، در حالی که حرمت اول همون منافع غالبه و منافع معتدون بهاش بوده. در کنار اونها منافع نادرش هم حرام شده است و نادیده گرفته شده. بله. اونجا اولا بحث انتفاع بود، اینجا بحث بیعه، و اونجا هم گفتیم بیعش جایز نیست، احتمال دیم بیعش جایز نباشه، اما انتفاع بردن اگر ندن تون بخیر بین انتفاع و بیعه اونجا ما فرق داشتیم. اینجا فعلا بحثمون سر کسبه، سر بیعه. میگیم بیعش حرام شده است دیگه، وقتی نصب باشه مطلقا حرام. و همچنین خب پس این هم مطلب تا اینجا. شیخ میگن پس ما تا اینجا ثابت کردیم که اینها چون اجماع داریم و چون روایت داریم ولو دارای منفعت نادره هم باشد بیع و شراش چیه؟ بیع و شراش حرامه. بله، اگر منفعت نادره نبود بلکه منفعت غالبه بود یا حداقل منفعت مساوی بود، منفعت معتدون به بود، اگر اینها دارای منفعت معتدون به شد قطعا بیعش چیه؟ جایزه. پس چند تا مسئله بر ما روشن میشه. یکی این که اگر سباع رو گفتیم قابل تزکیه هستن، یعنی اگر ذبح شرعی بشود اینها مزکا هستند. اگر تزکیه بردار باشند خرید و فروش سبا باید چی باشه؟ جایز باشه، چون از پوست پلنگ بهترین لباس ها تهیه میشه. از پوست نمیدونم فیل بهترین کفش ها و دلو های چاه های قدیم ازش عرشبت که درست میشه، یا از شحمش خیلی استفاده ها میشه کرد، یا عرض میشود که از عظم و استخوان فیل که از مسوخ هست خیلی استفاده ها میشه کرد. بنابراین اگر ما این حیوانات را قابل تزکیه بدانیم بعد از آنی که کشته شد، چون اعضا و جوارحش دارای منافع معتدون بها هستند و مورد توجه عقلا، قطعا باید بگیم بیع و شراشون چیه؟ جایزه. بله، مرحوم علامه در گوشت سباع فرموده نه، گوشت از منافعی نیست که معتدون بها باشه، برای اینکه گوشت سباع حرام گوش حرام گوشته، نمی شود تزکیه هم که بشود خوردش، فقط پاکه، قابل اکل نیست، فقط می توانیم پیش کلاب محترم بریزیم یا پیش جواره و تیر بریزیم و این جزء منافع غالبه حساب نمیشه، بلکه جزء منافع نادره حساب میشه. و همچنین یک مطلب دیگر که نسم داریم برش، اون هم روشن شد و هو این که هره و گربه را می شود خرید و فروش کرد، حتی اجماع داریم بر جواز بیعش، عرشبت که علاوه بر اجماع نس هم داریم. اما قرد را نمی شود خرید و فروش کرد، برای اینکه قرد کارش حفظ متاع است در مغازه طرف، و حفظ متاع میگن جزء منافع نادره هست، نه اینکه جزء منافع غالبه باشه. این رو هم خب جواب دادن، دیروز هم عرض کردیم، گفتیم که بالاخره قرد منفعتش فقط حفظ نیست، بلکه می شود از قرد حتی وسیله کسب و کار و ارتزاق رو فراهم کرد. بنابراین چرا بگیم قرد خرید و فروشش عرض کنم که جایز نیست؟ خب در اول مبحث ما گفتیم که چیزهایی که دارای منفعت محلل معتد بها نیست، اینها خرید و فروشش باطله. حالا چیزی که دارای منفعت محلل مقصود نیست، منشأ این که دارای منفعت محلل مقصود نیست یکی از این سه چیزه: یا خصت و شیعه، یعنی شیع ذاتن چیه؟ پسته، یا قلت و شیعه، یا کسرت و شیعه، یکی از این سه چیز. انسان اگر کنار دجله بنشینه و آب بخواد بفروشه، آب در کنار دجله دارای منفعت محلل مقصوده ای که عقلا پول در مقابلش خرج کنن نیست دیگه، هر کس میده سرش رو تو شط میگذاره و آب میخوره، هر مقدار آب بخواد برداره. پس اونی که منشأ میشود این مال دارای منفعت مقصوده معتنابه نباشد، گاهی کسرت و شیعه، گاهی قلت و شیعه، مثل یک حبه گندم، و گاهی خصت و شیعه، مثل همین حشرات و دیدان و اینهایی که دیروز عرض شد که بهش اشاره کردن. خب آیا فرق هست بین این که منشأ خصت و شیع باشد یا قلت و شیع باشد؟ میگن بله، اگر چیزی ذاتن خسیس شد، نه عنوان مال برش صدق می کند و نه عنوان ملک، نه ملک است و نه مال، ولذا مرحوم علامه فرمودن ولا یثبت علیها ید و احد، هیچ کس هم بر این اشیاء خسیس ید پیدا نمی کنه، تحت ید قرار نمی گیره. دقت فرمودید. اما اگر منشأ عدم انتفاع قلت باشه، اگر چیزی قلیل بود مال نیست ولی ملک هست، چون میدونید دیگه نسبت بین مال و ملک چه نسبتیه؟ عموم و خصوص من وجهه. دو ماده افتراق داریم و یک ماده اجتماع. هر چیزی که عقلا در مقابلش مال خرج کردن، یبذل و به ازائه شی، به اون میگیم چی؟ مال. حالا ولو ملک من نباشه، مثل مباحات اولیه، پرندگان هوا، مرغان هوا، ماهیان دریا، معادن زیر زمینی، قبل از آنی که استخراج بشود و کسی حیازت بکنه، اینها همش ماله، در مقابلش پول خرج میشه، اما ملک کسی نیست، به هیچ کس اضافه نشده است. ملک به اونی میگیم که به کسی اضافه بشه. پس میشود چیزی مال باشه اما ملک نباشه. ممکنه یه چیزی ملک باشه اما مال نباشه، مثل یک حبه گندم. میگن این حبه گندم کیه؟ میگن حبه گندم حسن آقا. به حسن آقا اضافه میشه، اما در مقابل یک حبه گندم کسی پول خرج نمی کنه. پس این ملک هست اما مال نیست. بعضی از چیزها هم ملک و هم مال، مثل این کتاب، اگر وقف نباشد و ملک کسی باشد، هم به مالکش اضافه شده و هم در مقابلش پول خرج میشه. حالا اگر منشأ عدم منافع غالبه خصت و شی باشد، اون مال خصیص لا مالون ولا ملک. اما اگر منشأ قلت و شی باشد، اون شیء قلیل مال نیست، یعنی پول در مقابلش خرج نمی شود اما ملک هست. خب ثمره این که ملک باشد و مال نباشد و ملک هم نباشد، ثمرش کجا ظاهر میشه؟ ثمرش اینجا ظاهر میشد که اگر کسی عقربی را گرفت و شما رفتید رو دست او زدید و عقرب را از چنگ او آوردید بیرون، شما ضامن نیستید، او نسبت به عقرب هیچ گونه حقی پیدا نکرده است. اما اگر دانه گندم شما را کسی عرشود که از چنگ شما بیرون آورد، اگر مثلی باشد مثل دانه گندم، طرفی که این دانه گندم را تلف کرد ضامنه، باید یک دانه گندم به شما بده شبیه همون یک دانه گندم. بله، اگر اون چیزی که قلیل بود مثلی نبود، قیمی بود، که فرق بین مثلی و قیمی روشن است دیگه. به چی میگیم مثلی علمای اعلام؟ نه، به چیزی میگیم مثلی که هرچه اون رو تقسیم کردید به همون نسبت قیمت هم چه بشه؟ تقسیم بشه، که اجزایش نسبت به کل هیچ کدام بر دیگری امتیاز نداره. مثل یک تن گندم، یک تن گندم 35,000 تومنه. شما اگر یک تن گندم را به 1,000 کیلو تقسیمش کردید، هر یک کیلو ایش چقدر میارزه؟ هر یک کیلو ایش 35 تومن، یعنی 1,000 قیمت. به این میگیم مثلی. قیمی به اونی میگیم که این مجموعه با این خصوصیت این قیمت را داره، و الا وقتی این خصوصیت ازش گرفته شد قیمت فرق میکنه. یک گوسفند نفس کش باشه یه قیمت داره، وقتی کشته شد یک قیمت، سرش یه قیمت داره، پاچه هاش یه قیمت داره، جگرش یه قیمت داره، گوشتش یه قیمت داره، تازه گوشتش قلوگاه باشه یه رقم قیمتش، گوشت نمیدونم ران باشه یه رقم قیمتش. اینی که تفاوت می کند اجزا در قیمت، به این میگیم چی؟ به این میگیم قیمی. حالا اگر اون شیء قلیل از اونم که قیمی بود، طرف اگر تلف کرد ضامن نیست، چون مالیت ندارد که بخواد ضامن باشه، اما اگر مثلی بود ضامن هست. حالا هر کی از محقق هست که از علامه هست که انشالله از رو میخونیم. اقولو ولا مانع من التزام جواز بیع کل ما له نفع ما، هر چیزی که نفع ما داشت مختصر نفعی داشت، اگر ما قائل به جواز بیعش بشیم عیبی نداره. اگر اینقدر نفعش کم بود که در مالیت شک کردیم، ولو فرز شک و فی صدق المال، اگر در صدق مال بر اون چیزی که منفعتش بسیار کم بود شک کردیم، علا مثل هذه الاشیاء، که وقتی در مالیت شک کردیم، المستلزم لشک فی صدق البیع، در صدق بیع هم شک میکنیم، چون بیع هم مبادله مال به مال بود دیگه. وقتی شما در مالیت شک کردید، پس در صدق بیع شک میکنید دیگه. اینجا میتونیم از راه دیگری وارد بشیم، امکن الحکم به صحت المعاوضه، میتونیم بگیم معاوضه اش صحیح هست. امکن الحکم به صحت المعاوضه على هذه الاشیاء، اما نه از باب احل الله البیع، چون در شبهه مصداقیه به عموم بیع نمیشود تمسک کرد، بلکه برای صحت تمسک میکنیم به عمومات تجارت، تجارتن انتراز، و تو مفهوم تجارت دیگه مبادله مال به مال نخوابیده، تو بی این مفهوم خوابیده بود، یا به عموم صلح، یا به عموم عقود، اوفو بالعقود، به اونم میتونین تمسک بکنین، بگیم این عقد صحیحه، یا به هبه معوضه، یا غیر از اینها، پول بدهم تا طرف رفعیت بکند از اون حیوان. و عدم المانه، پس اولا برای مقتضی به این عمومات تمسک میکنیم، مانعی هم وجود نداره، چون تنها مانعی که جلو ما را میگرفت اکل مال به باطل بود، و گفتیم هر کجا منفعت ما هست اکل مال به باطل هست یا نیست؟ نیست. باید صفحی باشه. کجا صفحی است؟ جایی که اصلا منفعتی نداشته باشه. ولا مانع لانه لیس، برای این که مانع لیس الا اکل المال بالباطل، تنها چیزی که میتواند مانع صحت باشد اکل مال به باطل. و المفروض و عدم تحقق، مفروض این است که اکل مال به باطل اینجا تحقق نداره، چون فرض ما این است که منفعت ما داره، و هرچه منفعت ما داشت دیگه اکل مال به باطل نیست. هر دو شکیه، ولا مانع یا عدم المانع، چه فرقی میکنه؟ فرقی میکنه؟ بله؟ نه هیچ فرق. بله معناش یکیه دیگه، چه لا مانع چه عدم المانع، فقط از اون را من بله من لا خوندم. خیلی خوب. و عدم المانع، اینجا مانعی وجود نداره، یا لا مانع مانعی نیست. چرا؟ لأن المانع لیس الا اکل المال بالباطل و المفروض و عدم تحقق الاکل در اینجا. پس اگر ما باشیم و قواعد اولیه، طبق قواعد اولیه میگیم هر چیزی که دارای منفعت ما بود بیعش چیه؟ صحیحه. تنها چیزی که میتواند جلو حرف ما را بگیرد اجماعه. اگر اجماع داشتیم بر این که هر چیزی که منافع عمده اش حرام شد مطلقا بیعش حرامه، یعنی ولو دارای منفعت نادره هم باشد، اگر همچه اجماع و تعبدی بود ما روی سر میگذاریم. پس این که ما میگیم لا مانع با قطع نظر از اجماع، و الا اگر اجماع داشته باشیم که کل ما کان منافعه المعتنا به محرمه فبیعه محرمه مطلقا، خب میریم سراغ چی؟ سراغ اجماع. فالعمده تو فی المسئله، اونی که عمده هست برای اثبات عدم جواز بیع حتی اگر دارای منافع نادره باشد، فالعمده تو الاجماع. اجماع بر چی؟ علی عدم الاعتناب المنافع النادره، به این که شما به منافع نادره اعتنا نکنید، هر چیزی که منافع غالبه اش حرام بود مطلقا بگید بیعش چیه؟ حرامه. و هو ظاهر و همین معقد اجماع ظاهر می شود از تأمل در اخبار هم. تأمل در اخبار هم همین معنا را به ما می فهمونه که اگر چیزی منافع غالبه اش حرام بود مطلقا بیعش حرامه، مطلقا بیعش باطله، یعنی به اون منافع نادره اش ما اعتنا می کنیم یا نمی کنیم؟ اعتنا نمی کنیم. و هو ظاهر و من التأمل فی الاخبار ایضا مثل ما دل، مثل اون روایاتی که دلالت دارد علا تحریم بیع ما یحرم و منفعته الغالبه، هر چیزی که منفعت غالبه اش حرام شد بیعش حرام است مطلقا. را شارع اعتنابش نکرده. مع اشتمالهی حرام است بیع اونها با این که مشتمل هست بر منفعت نادره ای که اون منفعت محلل باشد، در این حال که هنچه منفعتی دارد شارع گفته است مطلقا حرامه، یعنی اعتناب این منافع نکرده. مثل قولهی علیه السلام لعن الله اليهود، خدا یهود را لعنت کند، حرمت علیهم الشحوم، شحوم مطلقا بر آنها حرام بود. مطلقا حرام بود منافع نادره اش حرام نشده بود، منافع غالبه حرام شده بود، اما منافع غالبه که حرام شد دیگه منافع نادرش هم نادیده گرفت و گفتیم مطلقا حرامه دیگه. حرمت علیهم الشحوم فباعوها و اکلوا ثمنها، در حالی که بناءً على ان للشحوم منفعتا نادره محلله على اليهود، شحوم منافع محلل بر یهود که نادر بود داشت، اما در این حال که این منافع نادر را داشت امام فرمود مطلقا بیع لحوم بر اینها، شحوم بر اینها حرام بوده. چرا؟ چون این منافع نادر را شارع بهش اعتنا نکرده. لأن ظاهر تحریمها علیهم، ظاهر این که خدا برشون حرام کرده است، حرم علیهم اکلها و سایر منافع حل المتعارفه، اون منافعی که متعارف و معتنابه هست. فلولا ان نادر فی نظر شارع کلمعدوم، اگر نادر در نظر شارع کلمعدوم نبود و بی اعتنای پیش شرع نبود، اگر نادر غیر معتنابه نبود، لم یکن وجه للمنع عن البیع، امام نباید بگد بیعش حرامه، چون چیزی که دارای منفعت نادر رو باید بیعش چی باشه؟ جایز باشه. پس همین که امام اینها رو لعن فرموده معلوم شد مطلقا بی حرامه. کمالم یمنع الشارع کما این که اگر منفعت نادر نباشه بلکه مساوی باشد قطعا شارع من نکرده، کما لم یمنع الشارع عن بیع ما له منفعت محللت مساویه. چجور اونجا را من نکرده؟ خب اگر منفعت نادر هم مورد اعتنا بود باید اونم ممنوع نباشه، ولی می‌بینیم منفعت نادره مورد اعتنا نیست، پس مطلقا بیعش می‌شود چی؟ می‌شود حرام. عرض شود که مساویت للمحرمه، اون منفعت محللی که مساوی است با منفعت محرمه فی التعارف والاعتداد، در متعارف بودن و در معتد به بودن، وقتی با هم مساوی بودن قطعا بیعش جایزه. و اوزه من ذالک، از این روشنتر که اگر منافع غالب حرام شد مطلقا حرام است و منافع نادر مورد اعتنا نیست، قول امام علیه السلام فی روایت تحف العقول فی ضابطت ما یکتسب به، که کسب حلال را وقتی امام شمرده از فرموده و کل شیء لهم فیه صلاح من جهت من الجهاد، هر چیزی که درش مصلحت باشه و جهتی از جهات صلاح درش باشه، مراد از این جهت منفعت نادر است یا منفعت غالب؟ اگر منفعت نادر باشد باید هر چیزی بیعش جایز باشه. شما هیچ حرامی را پیدا نمی کنید که منفعت نادره ی حلال نداشته باشه. پس ما می بینیم که این که امام میگد اگر درش جهتی از جهات باشد، عرض شود که مراد از این جهت چه جهتیه؟ اونی که منفعت غالبه اش اون جهت حلال باشه. عنایت بفرمایید. کجا؟ حلال مساویه با حرام شد، بله. یعنی یه حیوانی است که دو رقم منفعت داره، 50% در منفعت حلال به کار برده میشه، 50% در منفعت حرام، بله، بهش حرام نشد، بله. و اوزه من ذالک قوله علیه السلام فی روایت تحف العقول فی ضابط ما یکتسب به، فرمود امام و کل شیء لهم یعنی للناس فیه در اون شیء از صلاح من جهت من الجهاد فذلک کله حلال بیعه و شراءه و امساکه و تقلبه. روایت داشتیم دیگه، از لا یراد منه، این که امام میفرماید هر چی که در جهتی از جهات باشد، مراد این نیست که ولو نفع مختصری باشه، چون اگر نفع مختصری هم بود بیعش جایز باشه، باید اصلا ما محرم البیع نداشته باشیم. نمیتوانید حرامی را پیدا بکنید که نفع نداشته باشد. دیگه نجس تر از عذره انسان که نیست که، عذره انسان هم اگر روی هم انباشته شد، سابقا خوندیم در تسمید میشود ازش استفاده کرد دیگه، اونم یه نفعی است دیگه. پس مراد از این جهت من الجهات و لهم فیه صلاح، مراد مجرد المنفعه نیست، بلکه منفعت غالب مراده. و الا لعم الاشیاء کلها، اگر هر منفعتی منظور باشد باید همه چیز بیعشی باشه، حلال و جایز باشه. و قولهی علیه السلام فی آخره، در آخرش عکس این را امام می فرماید، می فرماید هر چیزی که لا یجیع منه الا الفساد و محزن، اونی که فقط ازش فساد می باره. خب فساد می بارد یعنی اصلا منفعت محلل نداره یا منافع غالبش فاسده؟ غالبه. نمی شود چیزی منفعت حلال نداشته باشه. پس این که امام میگد لا یجیع منه الا الفساد و محزن، یعنی وقتی چیزی منافع غالبه اش حرام شد که انه غیر از حرام چیزی از او لا یتولد، برای اینکه ما به منفعت حلال نادرش اعتنا نداریم، وقتی اعتنا داشتیم پس لا یتولد منه الا چی؟ الا الحرام. و همچنین قولهی فی آخر الخبر انما حرم الله الصناعه، قول امام بله، و اوزه من ذالک قوله علیه السلام در تحف و قوله فی آخر همین خبر انما حرم الله الصناعه التي یجیع منها الفساد و محزن، نظیر البرابط و المزامیر و الاشربت المحرمه، اینا که اونجا داشتیم دیگه، نظیر و کذا و کذا الى آخر ما ذکره. فان کثیرا من الامثله المذکوره، بسیاری حتی دیگه ما از صلبان و عرض می شود که اسنام که بالاتر نداشتیم که صلبان و اسنام منفعت محلل داشتن یا نداشتن؟ داشتن دیگه، چون غالبا از چوب ساخته می شدن و گفتیم می شکنیمشون، چوبشون را تو بخاری می ریزیم و ازش استفاده می کنیم دیگه، پس همشون دارای منفعت محلل بودن دیگه. فَإِنَّ كَسِيرًا مِنَ الْأَمْثِلَةِ الْمَذْكُورَةِ هُنَاكِ لَهَا مَنَافِعُ مُحَلَّلَةِ فَإِنَّ الْأَشْرِبَةَ الْمُحَرَّمَةِ كَسِيرًا مَا يُنْتَفَعُ بِإِنَ اَشْرِبَةِ مُحَرَّمِ در معالجه دواب حیوانات بل المرزا، گفتیم دیگه حتی با ابل شطور جلال گاهی مریضه ها را چه کار میکنن؟ مداوا میکنن. فجعلها مما یجیع منه الفساد محزن، پس این که امام اینهایی که دارای منفعت محلل نادر هست گفته است لا یجیع منه الا الفساد محزن، فقط به این اعتباره که اون منافع محلل نادر را اصلا شارع بهش توجه کرده است یا نکرده؟ نکرده. اگر توجه بهش کرده اون گفت یجیع منه فساد و یجیع منه حلال، همین که گفته است لا یجیع منه الا الفساد معنیش است که به اون منفعت نادر شارع اعتنا نفرموده. فجعلها مما یجیع منه الفساد، این که شارع این مذکورات را مما یجیع الفساد منه محزن قرار داده است، این جعل به اعتبار عدم الاعتنا به هذه المصالح النادره، به این مصالح نادره شرع مقدس اعتنا نکرده، که انهو این منافع وجود نداره، هرچه هست همون منافع غالبه هست و اون منافع غالبه هم که حرام بود، پس لا یجیع منه الا الفساد الا ان الاشکال. خب تا اینجا پس روشن شد که هر چیزی که دارای منفعت نادره شد بیعش جایز شد یا نه؟ علمای اعلام به حسب قواعد باید جایز باشه، اما به حسب اجماع و روایات دیدیم که جایز نیست. خب این مسئله روشن، منتها حالا چه منفعتی نادر است چه منفعتی غالب، اینش مشکله. الا ان الاشکال فی تعیین المنفعت نادره، منفعت نادره کدوم یکیه؟ و تمیزها عن غیرها، یا تمیزها، تمیزها و تمیز دادن این منفعت غالب از منفعت نادر. فالواجبو، حالا هر کجا شک داشتیم آیا منفعت نادر هست یا نه، اونجا باید به چی مراجعه بکنیم؟ به غیر از بی، به سایر عقود دیگر. فالواجبو الرجوع فی مقام شک الى ادلت تجاره و نحو تجارت مما ذکرنا و منهو، و از این مطلب که تا اینجا گفتیم که ملاک حرمت البی چی شد؟ چی شد ملاک حرمت البی؟ این که منافع نادره هم داشته باشد بازم حرامه. از این مطلب این مسئله روشن میشه. و منهو یعنی و مما ذکرنا یظهر ان الاقوا جواز و بیع سبا، سبا بیعش جایزه، خصوصا اگر بگیم قابل تزکیه هست، چون منافع سبا تزکیه شده منافع محللش نادر است یا غالب؟ منافع محللش غالبه، معتنابهه، چون معتنابه هست پس یجوز و بیعو، اگر نادر بود که جایز نبود که. و من ما ذکرنا و از اون که تا اینجا ما ذکر کردیم، یظهر ان الاقوا جواز و بیع سبا بناءً على وقوع التزکیه علیها. چرا جواز؟ للانتفاع البین، چون انتفاع میبریم. چه انتفاعی؟ نادر یا بین؟ بین، روشن، آشکار. للانتفاع البین به جلودها، و قد نصف روایت علی بعضها، به بعضی از این منافع بین در روایات تصریح فرموده ان. و کذا شحومها، شحمش هم انتفاع بین ازش میبریم، عزمش هم انتفاع بین ازش میبریم، فقط لحمش را علامه اشکال کرده. و اما لحومها فالمصرح بهی فی تذکرته ادب الجواز، گفته لحمش بیعش جایز نیست، معللا به ندور المنفعت المحلله، گفته اخ جزو منافع بین نیست، بلکه جزو منافع چیه؟ نادر هست. چرا نادره؟ برای این که محلل مقصوده نیست، چون ما گوش را انسان که نمیتونه بخوره، فقط پیش کلاب محترم میریزن دیگه، که اطعام الکلاب المحترمه، کلب معلم، کلب ماشیه، کلب بست، اینا که سابقا داشتیم دیگه. و جواره تیر، و همچنین پیش پرندگانی که شکاری هستن و معلم هستن. و یظهر و ایزن، خب پس تا اینجا معلوم شد که عزم و شحم و جلد سبا خرید و فروشش جایز. و همچنین از اون چه ما گفتیم که اگر چیزی دارای منفعت مقصوده باشد جایز است، یظهر و ایزن جواز و بیع الهره، این جواز خب المنصوص و فی غیر واحد من الروایات، نه تنها روایات، و نسبه فی موضع من التذکره الی علمائنا، مرحوم علامه در تذکره برای جواز بیع هره به اجماع تمسک کرده است دیگه. روایات داشتیم که هر چیزی که عیسی بهش جایز است بیعش هم جایزه، مثل هره مثال زده بودن دیگه، به خلاف القرد. اما بوزینه اینطور نیست، لان المصلحه المقصوده من، مصلحت مقصوده از قرد هو حفظ المتاع این نادرون، که اینا جواب دادیم. ثم علم ان عدم المنفعت المعتد بها، عدم منفعت معتدون بها، گاهی منشأش خستت الشیء است، گاهی منشأش قلت الشیء است، گاهی منشأش کسرت الشیء است دیگه. قد یستند و تارتن الى خستت الشیء کما ذکر من الامثله فی عبارت المبسوط، دیدان و جعلان و اینا که داشتیم دیگه. و اخرى الى قلت الشیء، گاهی قلت الشیء باعث این می شود که چیزی منفعت مقصود نداشته باشد. عرشبه کجز ان یسیر من المال، که لا یبذل فی مقابلهی مالون، که پولی در مقابلش خرج نمیشه، که حبت هنتتن، مال فرق بین حبه هنت و بین اون خسیس ها، خسیس ها لا مالون ولا ملک، اما اینها ملک هستن. والفرقو ان الاول لا یملک، اصلا ملک نیست، ولا یدخل تحت الید، ید کسی بر او تحقق پیدا نمی کنه، کما عرفت من التذکره. به خلاف ثانی فانه یملک، ملک هست. ولو غصبه غاصبون، اگر کسی دانه گندم کسی را غصب کرد، کان علیه مثله، باید یک دانه گندم به طرف بده، البته اگر اون مغصوب چی باشه؟ مثلی باشه، انکان مثلی یا عرصود که اما اگر قیمی باشد نه، خلافن لتذکره، تذکره گفته مثلی هم باشد آدم ضامن نیست، خلافن لتذکره فلم یوجب شیئن که غیر المثلی. اون وقت وضعفهو بعضون مرحوم ملا احمد نراقی عرصود که تو تاقدیسشون یه قصه ای نقل میکنن که گردو فروشی داشت گردو میفروخ، طرف آمد گفت گردو را چند میفروشی؟ گفت 5 تا یک قاز. گفت خب یک دونش چقدر؟ گفت یک دونش قیمت نداره. یک دونه رو برداشت خورد، دومی را سومی را، گفت نه با یک دونش قیمتش اینه، اما تو همه گردو منو بخواد دونه دونه برداری بخوری که منو بیچارم کردی. حالا به علامه اشکال کردن، گفتن خب یک دانه گندم اگر کسی ضامن نبود، این آقا میاد مثل یه موش اینجا میشینه دونه 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 این گندم ها رو بر میداره تلف میکنه تا یک کپه گندم را به طور کلی از بین برده باشد. شما بازم میگید ضامن نیست، این خیلی حرف عجیبیه دیگه. و ضعفه، کسی این حرف علامه را که گفته است در مثلی ضامن نیست تضعیف فرموده بعضون به ان لازم حین اذن، لازم در این هنگام عدم الغرامه، این که اگر چنانچه طرف همه گندم ها رو هم از بین برد ضامن نباشه. عدم الغرامه فی ما لو غصب صبرتن، یک صبره و کپه گندمی را غصب کنه، دونه دونه تلف هم بکنه، و الا اگر جمع کنه، یک جا که قطعا غصب هست دیگه، لو غصب صبرتن تدریجا. خب جواب از این جواب داده شده و یمکنو ان یلتزم فیه، بگیم بله وقتی تدریجا گندم های مثلی را غصب کرد ضامنه، چون این مجموعه مال هست یا مال نیست؟ یک دونه مال نیست، اما مجموعش چیه؟ ولو مجموع تدریجی مال هست دیگه. کما اینکه در قیمی هم اگر کسی تدریجا تلف کرد قطعا ضامن هست. و یمکن ان یلتزم فیه، می شود ملتزم شد در مثلی هم به ما یلتزم و فی غیر المثلی، در قیمی هم اگر تدریجا اشیایی را آمد غصب کرد که مالیت برش صدق کرد، چطور اونجا ضامنه؟ در مثلی هم همین حرفا بزنیم، ففهم که اگر مالیت نداشت و تدریجی بود ما در قیمی هم میگیم ضامن نیست. شما اول برادری خود تو ثابت بکن بعدن ادعای ارث بکن، ما در قیمیش هم قبول نداریم. ثم حالا مرحوم علامه در خصیص گفتن که ید برش تحقق پیدا می کند یا نه، و لا یثبت یدن لأحد علیها، این حرف را قبول نداریم. ثم ان من احق الاختصاص فی القسم الاول مشکلون، بالاخره حق الاختصاص که دارد نسبت اون خصیص ها، چطور حق الاختصاص نداشته باشه و ید نداشته باشد؟ بگیم حق الاختصاص هم ندارد، مشکلون مع عموم قولهی صلی الله علیه و آله من سبق الى ما لم یسبق الیه احد من المسلمین، اگر کسی به چیزی که دیگران به او سبقت نگرفته ان سبقت بگیرد، بالاخره این اموال خسیس شیعه هست یا نیست؟ هست دیگه. و پیغمبر گفت من سبق الى شیعه، نگفت الى مال، این که بگید اینها مال نیست دیگه. مع عموم قولهی صلی الله علیه و آله من سبق الى ما لم یسبق الیه احد من المسلمین، کسی که پیشی گرفت و چیزی را تصاحب کرد قبل از آنی که دیگران تصاحب بکنن، فهو احق به، این سابق به این چیز احق، پس ید به او پیدا میکنه. این اولا. علاوه بر این مع عد اخذهی قهرن ظلمن، همین عقرب را از چنگ او بیرون آوردن این ظلم هست یا ظلم نیست؟ همین بس است برای این که ید داشته باشه. پس تا اینجا ثابت شد که چیزهایی که دارای منفعت محلل مقصوده نیستن بیعشون چیه؟ باطله. و بطلان بیع به خاطر این نیست که اکل مال به باطل باشه، به خاطر این نیست که اینها جزو عناوین محرمه باشن، بلکه به خاطر این است که نص داریم و اجماع داریم بر این که هر چیزی که منافع معتنا بهش حرام بود، منافع نادرش هم که ان لم یکن حساب میشه، و وقتی که ان لم یکن حساب شد بهرن بیعش میشود چی؟ بیعش میشود باطل. پس اگر این مازوکر دارای منافع مقصوده معتنا به بود، مثل هره، مثل سبا بعد تزکیه، قطعاً باید بیعش چی باشه؟ جایز باشه. بعد هم که فرق بین خصت و شیع و قلت و شیع روشن شد. و صلی الله علی محمد و آله.